سلام به همگی، اینجا پادکست کریپتوکوش هست و این اپیزود قرار راجع به سقوط بانک سیلیکون ولی و ارتباطش با USDC باشه. موضوع خیلی جالبیه، بنابراین با من همراه باشید. ممنونم ازتون که این قسمت رو میشنوین. یه مدتی از البته من اپیزود پادکست نذاشتم، این اپیزود رو به صورت کلی دارم ضبط میکنم که نه در راستای زبان بلکه در راستای کلی پادکسته و سیزن اول ما مربوط بود به رکودهای اقتصادی با یه نگاهی به زبان به اصطلاح فایننس، که خورده زبان فایننس هم یاد بگیریم و اینها، ولی هنوز ادامه دار خواهد بود، چرا که یکی از بزرگترین رکودهای اقتصادی که من خیلی هم تلاش کردم که ضبط بکنم راجع به اپیزود هنوز کامل نشده و تموم نشده و نمیدونم کی، ولی قراره یه موقعی ضبط بکنم و اون اپیزود رو بذارم و کامل بکنیم. اما این قسمت قراره راجع به SVB یا سیلیکون ولی بانک حرف بزنیم و اتفاقی که به اسم بانک ران افتاد. بانک ران یه واژه خیلی جالبیه که معنیش این میشه که وقتی یه بانکی، فرض بگیرین، داره از یه سیستمی به اسم فرکشنال ریزرف یا به اصطلاح خودمونی اون پولیو که، یعنی اینجوری بگم، اون پولی که باید اونجا باشه، فرض بگیریم مثلا 1 میلیارد دلار اونجا باشه، واقعا 1 میلیارد دلارش رو نداره، مثلا 70% شد داره. اگر همه مردم یهو بیان بگن که آقا پولمون کو، پولشون رو بخوام برداشت بکنن، یه اتفاقی میفته که خب بانک پول نداره پول همشون رو بده دیگه، فقط 70% داره مثلا، حالا ممکنه کمتر باشه یا بیشتر باشه، ولی به هر حال وقتی همه پولشون رو بخوام بردارن و نباشه چی میشه؟ ورشکست میشه، یا به اصطلاح ما بهش میگیم بانک ران میشه. بنابراین خب SVB بنابراین اتفاقی که براش افتاد یک مدل بانک ران بود، همینجور چیزی. البته همین اخیراً هم ازش شکایت شده، حالا جزئیات شکایتشو به زودی میخونیم، ولی قبل از همه اینا ببینیم اصلا SVB کی بود، چی کار کرد و اینها. به صورت کلی اگر بخواییم صحبت بکنیم، SVB یک بانک خیلی بزرگی بود، کامرشال بانک یا بانک تجاری، که سال 1983 به وجود اومده. کلن هم تمرکز این بانک بیشتر توی استارتاپ ها و اینا بوده. یعنی چی؟ یعنی فرض بگیرین که می اومده خیلی به از این استارتاپ ها عملا پول میداده، مثلا حقوقی که قرار بوده پرداخت بشه رو مثلا از طریق این بانک پرداخت میکردن، یا سرمایه گذاری که میخواستن حتی سرمایه گذاری بکنن از طریق این بانک بوده. بنابراین یه عالم دیپازیتور یا به اصطلاح کسایی که پول میذارن توش وجود داشته و یه عالم سرویس های مختلف مالی هم میداده، ولی عموم تمرکزش توی قسمت استارتاپ ها و این به اصطلاح شرکت های نوپا بوده. خب این که مسئله استارتاپ ها. بعد از استارتاپ ها به یه سری ونچر کپیتال فرم ها یا همون بنگاه های سرمایه گذارانی که ریسک پذیر هستن اختصاص داشته و کلن شرکت هایی که کار مثلا یه کار مبتکرانه جدیدی قرار بوده بکنن، همون عملا استارتاپ ها میشه دیگه. همه چیز هم توش بوده، اینوستمنت بوده یعنی سرمایه گذاری بوده، کورپوریت بانکینگ بوده، نمیدونم اینوستمنت بانکینگ بوده، ونچر کپیتال، پرایوت بانکینگ، همه این کارا رو انجام میدادن. خب حالا چه اتفاقی افتاده اصلا؟ هیچی، این بانک سقوط کرده، بانک ران شده دیگه، و در نتیجه شده بزرگترین سقوط بانک بعد از سال 2008، و 2008 هم یکی از بزرگترین رکودهای اقتصادی آمریکا و جهان عملاً، و این شده حالا بزرگترین سقوط بانکی از سال 2008 و دومین بزرگترین سقوط بانکی کلاً. یه خورده ترسناکه واقعاً، آدم یاد سال 2008 اون رکود افتضاحش میندازه. اما میریم دقیق‌تر میبینیم که چقدر این ارتباط داره به پابلیک سکتور یا بخش اقتصاد کلی جامعه و همه، البته که همه دومینویی به هم وصلن، ولی حالا جلوتر دقیق‌تر میریم بررسی میکنیم که آیا اثری میتونه داشته باشه و چه جوری وضعیتش. خب پس الان فهمیدیم که SVB یه بانک خیلی قدر که از قدیم بوده و کارش هم سرمایه گذاری و هندل کردن و فراهم کردن سرویس های مالی بوده، سقوط کرده. شعبه‌های زیادی هم داشته، حالا مرکز اصلیش توی سانتا کلارا کالیفرنیا بوده، ولی همه جا بوده دیگه، توی خود آمریکا و توی انگلیس و چین و اسرائیل و اینور اونور همه جا بوده. حالا سقوط کرد. اما حالا که سقوط کرده چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که خب یه عالمه دیپازیتور داره، یه عالمه سرمایه گذار داره و یه عالمه کسای دیگه که بهش وصلن. این وسط اتفاقی که میفته پول ایناست که از بین رفته دیگه، با پول اینا یه جوری پرداخت بشه و همشون رو نمیتونه خودش با حتی اعلام ورشکستگی پس بده پولشونو. بنابراین دولت هم حتی نیاز هست، یا فد یا بانک مرکزی آمریکا، که پا بذاره وسط و بیاد یه سری کارا انجام بده. بنابراین باید این اتفاقها بیفته. اخیراً هم یه شکایتی ازش شده. از سمت کی؟ از سمت کلن سهامدارهای خود سیلیکون ولی، به خاطر عملاً فساد مالی. که حالا سوال اینه که چرا فساد مالی؟ مگه چیکار کرده بوده؟ بحث اینه که اومده بوده، یعنی اینایی که اومدن شکایت کردن گفتن این بانک نیومده اونطور که واقعا حقیقت بوده رو به ما بگه، داشته میگفته که همه چی خوبه، هیچ مشکلی نیست، ما سالمیم و کار ریسکی یا خطرناکی نکردیم و هیچ مشکلی هم نیست. که فهمیدن که اینجوری نیستش. البته تو 48 ساعت سقوط کرد، خیلی هم کوتاه. حالا سوالی که چیکار کرده بود که اصلا سقوط کرد؟ چه اتفاقی افتاد که سقوط کرد؟ اگر بخوایم توضیح بدیم در یک جمله علتش چی بوده، علتش پور ریسک منیجمنت یا مدیریت ریسک ضعیف و ناکارآمد. حالا چرا؟ برای اینکه بدونیم چرا این مدیریت ریسک خوب کارآمد نبود، باید به یه سری اتفاقات که توی این چند وقت اخیر افتاد دقت کنیم. یه چیزی وجود داره به اسم باند یا اوراق قرضه بهش میگن. اوراق قرضه عملا همونطور که از اسمش پیداست، قرض داده میشن. ممکنه از طرف حالا دولت باشه، ممکنه از سمت یه شرکتی باشه، که میان میگن شما پولتون رو بیارین، سرمایه گذاری بکنیم، ما بهتون سود میدیم و در نهایت هم پولتون رو پس میدیم، چون قرض دیگه عملا پولتون رو پس میدیم. حالا مثلا میشه گفتش که عملا یک نوع یه سری اوراق قرضه هم وجود داره که مثلا توسط دولت چاپ میشه، که شما عملا دولت پشت اینها هست، میگه من بهت مثلا 23% سود میدم سالی اگر بیاری پولتو بذاری تو بانک و پولتو بهش هم در نهایت پس میدم و معتبره. یه سری هم ممکنه اوراق قرضه باشه که شرکت‌ها چاپ بکنن و مثلا شرکت پشتش باشه. اگه شرکت سقوط بکنه خب اینا هم یه خورده وضعیتش گنگ میشه. از اون ور ولی اوراق قرضه که توسط دولت چاپ میشه دیگه دولت پشتش، اگر مثلا سقوط بکنه کشور دچار مشکل میشه، ولی یا دولت سقوط بکنه. بنابراین این تعریف خیلی خلاصه ای از اوراق قرضه است که بدونین که چاپ میشه و در نهایت شما میتونین پولتون رو بذارین و از روش یه پولی بگیرین و سود بگیرین و در نهایت پولتون رو پس بگیرین. این اوراق قرضه رو خیلی ها میان میخرن به امید این که گرونتر بشه و بعدن بیشتر بفروشن، یا این که از روش سود بگیرن. مثلا مثل این میمونه که شما میرین بانک پولتون رو میذارین خب و از اون سود دریافت میکنین، مثلا اون 20% رو، و بعد آخر سال میتونین سودتون رو و مثلا پولی که گذاشتین رو دریافت بکنین. حالا مسئله که هست با باند اینه که شما مثلا میرین یه سری اوراق قرضه میخرین و این اوراق قرضه بهتون میگن که آقا ما مثلا 1% قراره بهتون سود پرداخت بکنیم. حالا عددش رو دارم فرضی میگم، فرض بگیرین حالا مثلا توی چه میدونم یک سال توی آمریکا به صورت کلی، خب قطعا مثل ایران نیست، تو ایران 20% دارن هی پول همینجوری میدن سود میدن، ولی یا کشوری که اقتصادشون ضعیف تره، ولی از اون ور آمریکا از این خبرا نیستش دیگه، این پولا کسی قرار نیست بده. و شما میرین و یه سری مثلا باند میخرین یا همون اوراق قرضه رو میخرین و میگه که ما 1% مثلا بهت پول میدیم. خب این 1% پول رو شما سود دریافت میکنین. وقتی که یه اتفاقی بیفته، اونم افزایش نرخ بهره بین بانکی بره بالا، این اوراق قرضه شما بی ارزش تر میشه. چرا؟ چون که اونجا عملا دولت داره شروع میکنه به پولای بیشتر دادن روی اوراق قرضه‌ای که داره چاپ میکنه و مردم میرن اون اوراق قرضه جدیدا رو میخرن و اوراق قرضه جدیدا چیزای ارزشمندتری ان. چون چرا؟ چون سود بیشتری میدن، چون پول بیشتری میدن. حالا مسئله چیه؟ توی این یکی دو سال اخیر تورم خب به خاطر کووید یا همون کرونا که پول خیلی چاپ کردن خیلی رفت بالا، خیلی خیلی خورده برای آمریکا زیاد رفت بالا. حالا وضعیت ایران داغون بود ولی آمریکا هم خیلی کلن تورم بالایی رو به خودش گرفت. در نتیجه این بانک مرکزی آمریکا اومد چیکار کرد؟ اومد این نرخ بهره بین بانکی‌ها رو افزایش داد که چی بشه؟ که شروع بکنه عملاً یه جوری سیاست انقباضی عمل بکنه که پول رو بکشه بیرون و مردم هم در نتیجه این سیاست انقباضی چیکار میکنن؟ پولشون رو میرن مثلا بیشتر این اوراق قرضه میخرن، چون خب داره پول بیشتری میده رو اونها دولت، و کارهای ریسکی کمتر میکنن و مثلا سهام کمتر میخرن، نمیدونم حتی کریپتوکارنسی و بیت کوین و اینا ممکنه کمتر بخرن که ریسکشون رو کم بکنن. این آدم‌ها، بانک‌ها هم همینطور. بانک‌ها هم چون الان اگر بخوام از هم دیگه پول قرض بگیرن، بانک‌ها چون هزینش خیلی زیادتر میشه به جای که مثلا 1% بوده با 5% اگر پول قرض میگیرن بدن، حالا اگر مثلا 100 میلیون دلار میگیرن، خب پولش بخوام 5% رو بدن خیلی باید پول بیشتری بدن تا 1%. بخاطر همین اونا هم یه جوری پولشون پیش خودشون نگه میدارن و سعی میکنن خود اون سیستم هم به صورت کلی انقباضی عمل بکنه. به خاطر همین در نهایت باعث میشه که بازارها حتی سقوط بکنه. یعنی اگر خوب هندل نشه این افزایش نرخ بهره، ممکن چی بشه؟ ممکنه حتی اقتصاد سقوط بکنه یا بازارها به صورت کلی سقوط بکنن. شما فرض بگیرین یه هواپیمای خیلی بزرگی با یه عالمه مسافر که مثلا اقتصاد اون باشه رو مثال بزنیم، میخوایم بشونین روی زمین و اگر خب محکم بشونین زمین، ممکنه یا منفجر بشه همه آدما و نمیدونم کل هواپیما همه چی با هم، یا که اینجا استعاره‌ای از اقتصاده با هم بترکه. بنابراین چی شد؟ به صورت کلی تورم زیاد شد، نرخ بهره بانکی یالم رفت بالا، شما اگر باند یا هم اوراق قرض خریده بودین بی ارزش میشه نسبت به جدیده. حالا کاملا نه، ولی ارزش زیادی ازش سقوط میکنه چون دیگه خیلی مشتری نداره. خب حالا پس چی شده؟ چی کار کرده این بانک عزیز ما؟ سیلیکون ولی اومده بوده برای اینکه بتونه به اون دیپوزیتورهاش یا کسایی که اومدن حالا سرمایه‌گذاری بکنن یا پولشون رو بذارن توی بانک سود خوبی بده و جذاب باشه براشون، می اومده یه عالمه از این باندها رو می‌خریده که به صورت کلی هم مشکلی نداره، یعنی چیز خیلی سیفیه، ولی حدس نمی‌زده که قراره این نرخ تورم به این شدت زیاد بشه احتمالاً و از اون ورم قرار باشه فدرال رزرو یا بانک مرکزی آمریکا بیاد انقدر زیاد بکنه نرخ بهره بین بانکی رو و در نتیجهش قرار باشه بی‌ارزش بشه باندهاشون. اینو حدس نمی‌زدن و در نهایت، یا شاید حدس می‌زدن اهمیت نمی‌دادن، در نهایت اومدن چیکار کردن؟ اومدن اینا رو خریدن و الان خیلی از اینها بی‌ارزش شد و دیگه یه جای رسید که عملاً نمیتونستن حجم پولی که وارد بانک شده رو برابر بکنن با پولی که قرار باشه خارج بشه و مردم بخوان بیان بردارن اون پول رو. حالا سوال اینه که از کجا مردم شک کردن که این اتفاق ممکنه بیفته و اومدن سری پولشون رو خارج بکنن؟ از جایی که شروع کرده همین سیلیکون ولی بانک به فروختن اوراق که بیاد پول مردم بده و مردم فهمیدن که اوه 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 اومده چرا بفروشه، به نظر پول نداره و گندش در اومده و مردم ریختن پولو بردارن و در نتیجهش چی شده؟ ورشکست شد.
A rough week for the banking industry.
The collapse of Silicon Valley Bank. The second biggest bank collapse in U.S. history.
The Silicon Valley Bank collapsed on March 10 after a run on deposits doomed the tech-focused lender's plans to raise fresh capital. This prompted U.S. regulators to step in with emergency measures, including seizing another bank 3 days later in a bid to ease fears that depositors might pull their money from other lenders.
حالا وضعیت این بانک چی شده در نهایت؟ یه سیستمی وجود داره توی آمریکا به اسم Federal Deposit Insurance Corporation، یا میشه عملاً گفتش بهش که یه جوری بیمه میکنن کسایی که اومدن پول گذاشتن توی بانک رو که از حقوقشون دفاع بکنن و اگر احیانا بانکی دچار چنین مشکلی شد بیان جلوش بگیرن با کمک بیمه و پول کسایی که واریز کردن تو بانک رو پس بدن. اومده عملاً این بانک رو تیک اوور کرده، گرفته و از این به بعد عملاً انگار اون بانک داره توسط FDIC ران میشه. گفتن که تضمین میکنیم که پول دیپوزیتورها برمیگرده، حالا با ببینیم چی میشه، ولی این آخرین اتفاقیه که افتاده و قراره FDIC پولشون رو پس بده. در نتیجه این اتفاقات هم عملاً بازارها خیلی پامپ شدیدی کردن، یا اگر مثلا بازار کریپتو رو دنبال میکنین در اول خیلی سقوط کرد به خاطر این خبر و بعدش که معلوم شد به نظر اونقدر هم بد نمیاد، یعنی حالا حداقل ظاهری، باز هم پامپ بزرگی رو داشتن و برگشتن عملا به جای قبلیشون و خونسا شد اتفاقایی که افتاد. خب حالا باید به سوالی جواب بدیم که قبلا پرسیدیم و اونم سوال این بود که چه تأثیری عملا سقوط این بانک SVB میتونه داشته باشه یا بانک سیلیکون ولی. جواب این سوال خب به خیلی فاکتورهای زیادی بستگی داره، اما از چند نظر میشه اینو بررسی کرد. یه نظر اینه که خب خیلی از این آدمهایی که پولشون رو گذاشتن اینجا، حتی آدمای عادی یا حتی خیلی از این بنگاه‌ها، ممکنه در اصل اینها هم به یه جای دیگه وصل باشن که در نهایت نتونن پول اونو بدن و ممکنه اون دوباره به یکی دیگه وصل باشه و اون به یکی دیگه وصل باشه و همینجوری دومینویی، یا به اصطلاح بهش میگن ریپل افکت، همین شکلی یا دومینو افکت بریز همه چی پایین با هم. اما خب از جهت دیگه هم با اینو در نظر بگیریم که خود SVB چی کار میکرده، بیشتر حوزه فعالیتش توی سرمایه گذاری توی استارتاپ ها و اکوسیستم استارتاپی و تکنولوژی های نوپا بوده دیگه. یه خورده بنابراین توی نسبت به اون بانک هایی که توی بدنه اقتصاد هستن و دارن با این شرکت های خیلی بزرگ کار میکنن که اقتصاد رو میچرخونه، با خیلی از اینها عملاً خیلی متصل نیست. قطعا متصل هست توسط یه سری واسط و اون وسط ها و ترد پارتی و اینجور چیزها، ولی خب حوزش فرق داره کلا نسبت به بقیه. این یه نکته دیگه که باید در نظر بگیریم. اما از اون ور هم باید به این هم توجه کرد که خب ممکنه یه سری رابط این وسط وجود داشته باشه و ممکنه در نهایت این اتفاق بیفته. اما چیزی که مطمئنیم ازش اینه که خب این اتفاق ممکنه کلا یه خورده سرعت رشد استارتاپ ها یا حتی خیلی از این استارتاپ ها رو بیاره پایین، یعنی حتی سرعت مثلا ساخته شدنشون، حتی خلاقیتشون یا اینوویتیو بودنشون عملا یه خورده از اون کاسته بشه دیگه و یه انگار یه مثلا دست اندازی سر راهشون باشه تا درست بشه. قطعا که در نهایت حل میشه، حالا یا یکی دیگه احتمالاً اوکی میکنه، یه بانک دیگه هستش یا یه چنین چیزی، ولی فعلا توی این برهه‌ای که داریم حرف میزنیم قطعا خب یه مشکلی براش پیش میاد. چون فرض بگیریم که میگم مثلا حقوق خیلی قرار بوده پرداخت بشه، خیلی سرمایه هایی که قرار بوده برسه به این شرکت ها که نرسیده و باعث میشه که سقوط بکنه، اینا هم رو باید در نظر بگیریم. اما از نظر تأثیر کلیش روی کل اقتصاد و کل بانک ها که آقا این بانک ریخ آیا ممکنه کل بانک ها بریزن، میشه این بحث رو کرد که خب هم FDIC اومده وسط و قرار پول دیپوزیتورها رو پس بده، همین که این توی یه سکتور خیلی خاصی بوده، این هم رو میشه نظر گرفت. بنابراین این نکاتی هستش که باید توجه داشت که حالا هر کی لزومن گفتش تموم شد آخر از زمون شد، میشه به اینا یه خورده بیشتر فکر کرد و فاکتورهای مختلفی رو بررسی کرد. اینم از نتیجه ایه که آیا اونجا پرسیدیم که چه تأثیری میتونه روی پابلیک سکتور یا کلن بازارها و بانک‌ها داشته باشه و همونطور هم که نتیجه‌شو الان می‌بینیم، خب خیلی از بازارها دوباره شروع کردن به پامپ کردن همونطور که ریختن، ولی حالا باید چی بشه، ممکنه فیک باشه، ممکنه چیز، ولی کاملا جواب قطعی نمی‌دونه. اما این نکته‌ها رو خوبه که در نظرمون باشه. موضوع بعد که می‌رسیم دقیقاً در ادامه همین که داشتیم صحبت می‌کردیم که یه سری دیپوزیتور داشت و FDIC اومد گفت پولشون رو می‌دیم، یکی از این دیپوزیتورها هم که ممکنه شما بشناسینش، شرکت سیرکل، خالق توکن USDC است. USDC یا USD کوین، شما اگر اسم تتر رو شنیده باشین یا همون USDT احتمالا میتونی حدس بزنید که همتای USDT یا همون تتره، یه نوع استیبل کوینه. استیبل کوین ها توی دنیای کریپتوکارنسی به معنی یه قطعا استیبل به معنی ثابت بودن و کوین به معنی خب سکست دیگه، معنیش اینه که قراره یه ارزش ثابت رو داشته باشه دیگه. مثلا USDT یا USDC هر کدومشون قراره که ارزششون برابری بکنه با دقیقا یک دلار، یا به اصطلاح میگن پگ میکنه به دلار، یعنی وصله یه جورایی به دلار و ارزش برابر یه دلار. استیبل کوین ها منطقا به عنوان یک پل عمل میکنن برای اینکه شما بتونید راحت تر به دنیای کریپتوکارنسی وارد بشین. فرض بگیرین شما بخواید مثلا ریال داشته باشین و بریم بیت کوین بخرین، خیلی کار راحت تری میشه که اگر بتونین به یه استیبل کوینی مثل تتر یا USDC تبدیلش بکنین و از اونجا برین هر توکنی رو که میخواین بخرین و میتونین دوباره بیت کوینتون رو اگر نمیتونستیم به اترین رو تبدیل کنین، میتونین به یکی از این استیبل کوین ها تبدیلش بکنین و دوباره برین با اون بترین. یعنی عملا باعث میشه که نقدینگی بره بالا، خیلی راحت‌تر بشه خرید بقیه ی ارزها رو و کلا سرعت ببخشه و مخصوصا تبدیل شدنش به ارز استیبل کوین وقتی نمیخواین بیت کوین داشته باشین خیلی کار راحت تریه تا بیاین دوباره بیارینش بیرون پولو بکنین. مثلا ریال شما میذارین کنار آماده، اونجا مثلا تتر رو میذارین کنار آماده است و شما هر لحظه که بخواین بیت کوینتون رو سفارش میذارین و میخرین یا میفروشین، تبدیلش میکنین و برمیگردین و این کارها انجام میدین باش. این حالا USDC یه استیبل کوینه که سال 2018 توسط شرکت سیرکل و همکارش با کوین بیس ساخته شده که دو تا شرکت‌های خیلی بزرگن و خیلی معروفن و اسمشو ممکنه شنیده باشین. اینا اومدن USDC رو ساختن روی شبکه بلاکچین اتریوم هم سوار شده و خب دیسنترالایزد و همون خواصی که اتریوم داره رو این هم داره به عنوان یک رمز ارز، ولی خب جزو دسته استیبل کوین ها قرار میگیره و قرار بوده که ارزشش یک دلار باشه. اما نکته ای که هست اینه که خب به هر حال این شرکت سیرکل یا خالق USDC یک ذخایری داره که میگه آقا شما مثلا فرض بگیرین که 100 بیلیون من چاپ کردم USDC، باید در ازاش، چون اگر میگه یک به یک برابرن دقیقا همین عدد به ازای یک دلار، باید همونو 100 بیلیون یا 100 میلیارد دلار توی یه جای نگه داره دیگه. و این کار رو داشته کجا انجام میداده؟ یه بخشی از پولش رو توی بانک سیلیکون ولی گذاشته بوده. حالا چه عددی؟ 3.3 میلیارد دلار رو گذاشته بوده اونجا از کل دارایی USDC که حدود 40 میلیارد دلاره. البته که در نظر بگیرید خود این بانک سیلیکون ولی توی اوجش حدود 200 میلیارد دلار هم پول داشته، بنابراین خب 3.3 میلیارد دلار خیلی نیست توی اون کل دارایی که بانک داشته، ولی به اندازه‌ای بود که باعث بشه که شروع بکنه سقوط کردن قیمت USDC از 1 دلار به 90 سنت، به 80 خورده سنت، حتی تو خیلی جا 82 سنت هم رسید، ولی در نهایت الان برگشته و تقریبا همون جای قبلیه. ولی این اتفاقی بود که افتاد. حالا مسئله که هست چیه؟ اینه که USDC یه کوینی بود که هم رگولیت شده بود، هم توسط جاهای معتبری به اصطلاح آدیت شده بود، و یعنی صحت این که این پولش رو داره و واقعا یک به یک برابری میکنه نرخش با دلار هم چک شده بوده بارها. ولی خب مسئله اینه که پولش یه جایی بوده که اونجا ریخته و تقصیر اینا عملا نبوده که اونجا سقوط کرده، ولی در نهایت قیمتش سقوط کرد از 1 دلار، و البته الان میگم برگشته نزدیک همون قیمت قبلی تقریبا 1 دلاره، ولی این اتفاق افتاد و عملا از دستشون خارج بود. اما با این خبر که FDIC اومد گرفت و این اتفاق افتاد و یه جوری اطمینان دادن که قرار مشکلی پیش نیاد، برگشت و به حالت قبلیش و اوکی شد. یعنی اگر عملا این اتفاق نمی افتاد باعث می شد که ارزشش سقوط بکنه. و این چند تا نکته توی خودش داره این داستان USDC. اونم اینه که خب خیلی وقتا بوده که خیلی توکن های دیگه یه ارزشی داشتن و ارزششون ثابت بوده، مثلا استیبل کوین بودن، و شروع کرده سقوط کردن از این ارزششون. خیلی جای نگرانیه واقعا بخوام صادقانه بگم که قرار باشه اگر اینا استیبل کوین باشن و استیبل نباشن، خب پس چه پوینتی داره اگر دیگه ثابت نیست ارزششون. فرض بگیریم مثلا اگر برای تتر چنین اتفاقی بیفته، خب خیلی اتفاق بزرگ، درسته کلا مثلا یا 90 درصد سقوط نکرد، 20 درصد بود، ولی همچنان شما قرار بوده مثلا پولتون رو بذاری اونجا ثابت باشه و یه جوری امنیتش رو به خطر انداخته و ترسناکه. و خیلی وقتا هم هستش که خیلی از این جور حالا کوین هایی که همین استیبل کوین ما بهشون میگیم ممکنه واقعا در معرض چنین خطری باشن که واقعا هم تقصیر اونا نیستش، یعنی شاید نمیشده کاری بکنم، مثلا چه میدونیم شاید واسه USDT بتونه این اتفاق بیفته. حالا من نمیخوام شایع پراکنی نمیکنم بگم که مثلا USDT مشکلی داره یا اتفاقی هست، منظورم اینه که باید حواسمون به این ریسک ها باشه، مثلا حتی USDT روی شبکه های دیگه یا چنین چیزای ممکنه به هر حال یه اتفاقی بیفته، بدون ریسک نیستش. حالا درسته ریسک خیلی خیلی کمی ممکنه داشته باشه، ولی باید حواسمون به این نکته باشه. حالا شاید سوال بپرسین که خب چیکار میشه کرد؟ مثلا متاسفانه باید بگم خیلی راه خاصی هم نداره، یعنی ریسکیه که به هر حال توی فضا هست. یعنی شما یا میتونید مثلا تبدیلش بکنین به یه چیز مطمئنی مثل بیت کوین و از اون ور ریسک بازار رو بپذیرین، یا داشته باشین یه استیبل کوین یا مثل USDT یا USDC که ریسک خود استیبل کوین رو دارین میپذیرین. حالا USDT هم قدیمی تره، هم معتبرتره، هم هزاران بار براش از این خبرها پیش اومده و چیزی نشده و هنوز داره ترید میشه، ولی خب در نهایت واقعا چجوری میشه مطمئن بود؟ یعنی من این سوال از شما میپرسم، چجوری میتونی مطمئن باشین تا وقتی که پولتون روی توکنیه که قرار یک به یک برابر باشه با یکی، اون تضمین رو، اون اطمینان رو از کجا میتونی پیدا بکنی که همواره اون قراره یک به یک برن، یعنی مساوی باشه، برابر باشه؟ از جهتی یه سری کوین های دیگه هم هستش که مثلا میگن ما کاری نداریم که کسی پشت سرمون باشه و یا مثلا تضمین اون کنیم یا ذخایر داشته باشیم به این شکل متمرکز، میایم مثلا مثل دای میایم یه سری کد می‌نویسیم که هر کی اومد مثلا وثیقه گذاشت ما در ازاش یه سری دای مثلا میدیم به آدم‌ها. اما از اون ور خب اونم به هر حال کد دیگه، اونم باگ ممکنه داشته باشه، هر چیزی ممکنه یه مسئله خودشو داشته باشه. به هر حال منظورم اینه که هیچ چیزی لزوماً 100% امن نیستش. اینو باید در نظرمون داشته باشیم و بدونیم که داریم با چه جور حالتی ریسک میکنیم و اینو در نظرمون داشته باشیم. و خب قطعاً توصیه‌ای که میشه کرد، یکیش به اصطلاح میگن دایورسیفای کردن، یعنی از دارایی‌های مختلف داشتن، یعنی هم کریپتوکارنسی داشتن، هم شاید طلا داشتن، یا شاید دلار کاغذی داشتن و همه این ابزارها رو استفاده کردن. بنابراین این نکته خیلی مهمیه که باید حواسمون بهش باشه. اتفاق عجیبی هم که اخیراً افتاد این بودش که خب یه عالمه قیمتش سقوط کرد USDC و خود شرکت سیرکل اومد 314 میلیون USD کوینش رو خود سیرکل فرستاد به آدرس اتریوم خالی، یا آدرس اتریوم نال بهش میگن، که آدرس اتریومیه که با 0x00 هست و عملا شما وقتی بخواییم بسوزونین یه سری کوین رو میفرستین اونجا که بسوزونین. و شاید خب میشه گفت این کار برای این کرده و سوزونده این رو که عملاً باعث بشه که میزان USDC که در گردشه کمتر بشه و ارزشش سریع‌تر برگرده به مقدار قبلش. احتمالاً یه چنین چیزی بوده، ولی خب حدود 314 میلیون دلار از توکنشون رو هم همین اخیراً 13 مارچ فرستادن به آدرس خالی اتریوم یا آدرس نال اتریوم و سوزوندن. این هم خیلی چیز جالبیه که خب سوزوندن به چه معنیه؟ یعنی چی سوزوندن؟ مثلا آتیش که نمیشه صد کوین دیجیتال رو میفرستین یه جایی که دیگه هیچ جوری بهش نمیشه دسترسی داشت. خب این فرق نمیکنه با سوزوندن یا پارش کردن یا از بین بردنش دیگه. اینم موضوع جالبی بود که باید در نظرمون باشه. نکته آخری که باید راجبش صحبت بکنیم اینه که این اتفاقایی که باعث میشه توی مثلا مارکت کریپتو بیفته، خیلی وقتا شاخک‌های این دولتی‌ها و رگولاتورها و بانک‌ها رو ممکنه تیز بکنه که بیان چیکار بکنن، بیان شروع بکنن به قوانین خیلی سفت و سختی چیندن برای اینکه بتونن کنترل بکنن اونجا رو که چنین اتفاقایی نیفته. حالا من کاری ندارم به این بحث که واقعا قصدشون خوبه یا قصدشون بده، ولی خب در نهایت این شکلیه که هر جایی که خب خبر بیشتر باشه اتفاقای بد بیفته، باعث میشه عملا راهی باز بشه برای اینکه شروع بشه قوانین جدید نوشتن. در نهایت که به صورت یک کانسپت کلی خیلی اتفاق مثبتیه، ولی حالا اینکه چطور عمل میشه دوباره خیلی جای بحث داره و ممکنه حتی خیلی وقتا اعتماد خیلی ها نسبت به استیبل کوین یا حتی کریپتو از دست بره در نهایت چنین اتفاقاتی، که یکی چون میاد استیبل کوین میخره که راحت باشه بتونه، یعنی عملا مسیری که بخواد بره بیت کوین بخره راحت بکنه، ممکنه یهو یه چنین اتفاقی براش بیفته و باعث میشه که این ترسه عملا یه خورده مارکت رو بکشه عقب. البته که الان به نظر تأثیری نداشته و خیلی اهمیتی ندادن انسان‌ها، ولی این اتفاق به صورت کلی هست و هر بار که این اتفاق میفته ممکنه یه خورده بکشونه عقب این صنعت رو و این یه ماجرایی هستش که باید همیشه حواسمون بهش باشه که چنین اتفاقایی ممکنه یه چنین تأثیرهایی هم بذارن. بنابراین توی این قسمت ما کلن صحبت کردیم راجع به این که چجوری بانک سیلیکون ولی سقوط کرد، چقدر عجیب بود سقوطش واقعا، چه شباهتایی به 2008 داشت، این بانک با این حجم پول چی باعث شد که اصلا سقوط بکنه، و از اون ور یکی از این دیپوزیتورها که USDC بود چجوری باعث شد که متضرر بشه و تو خطر بیفته و باعث بشه که یک تأثیر خیلی بزرگ حتی روی بازار کریپتو داشته باشه. موضوع خیلی موضوع جالبی بود. باز هم قرار من از این اپیزودها ضبط بکنم. حتما دنبال بکنین پادکست کریپتو کوش رو. خیلی ممنون میشم اگر به دوستان تو معرفی بکنین. اگر کسی براش این داستان USDC جالب هست میتونین بفرستین، یا مثلا به بانک یا اقتصاد علاقه داره. هیچ چیزی واقعا برای من با ارزشتر از این لطفتون و این کارتون نیست. خیلی خوشحالم که براتون پادکست ضبط میکنم حقیقتش، و خیلی دوست دارم این کار رو. امیدوارم که باز هم توی پادکست یا توی چنل یوتیوبم بتونم ببینمتون. تا اپیزود بعدی پادکست یا شاید هم ویدیوی بعدی یوتیوب، خدا نگهدارتون باشه.